وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم و صرف می نکنیم آب و گاز و برق زیاد.
ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی، درست مصرف کردن رو یاد باید داد.
سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که اینقدر مده ای آب و برق را برباد.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه، من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز هستید. رو سلاش میکنید در برنامه رادیوم کنجکاوی‌های خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم، موضوعی رو انتخاب میکنیم، از دریچه علم بهش نگاه میکنیم و در گفتگو با یک کارشناس و متخصص به زوایای مختلفش میپردازیم و بحث رو ادامه میدیم. امیدواریم که برای شما هم مطلوب و مورد پسندتون باشه. هر روز نگاهی میندازیم به آخرین اخبار دنیای علم و فناوری، گاهی با موزه‌های علمی ایران آشنا میشیم و گاهی هم یک کتاب خدمتتون معرفی میشه. همراه میشیم با الهه سامانی و آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو مرور میکنیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
سلام، صبح شما بخیر. با من الهه سامانی در این بخش خبری همراه باشید. پیاده روی فضایی ناکام نخستین زن فرانسوی. سوفی آدنو، نخستین زن فضانورد فرانسوی، در نخستین پیاده روی فضایی خود به همراه آنیل منون، فضانورد ناسا، موفق شدند آنتن خراب ایستگاه فضایی بین المللی را از محل نصب جدا کنند، اما زمان کافی برای نصب آنتن جایگزین نداشتند. این دو فضانورد پس از 6 ساعت و 23 دقیقه فعالیت در خارج از ایستگاه به داخل بازگشتند. این آنتن وظیفه برقراری ارتباط میان ایستگاه فضایی و ماهواره‌های رله داده را بر عهده دارد و از طریق آن اطلاعات و داده‌های مهم ایستگاه به زمین منتقل می‌شود. فضانوردان پس از جدا کردن آنتن به دلیل زمان بر شدن قطع اتصالات و ایمنی‌سازی آن، مجبور شدند نصب آنتن جدید را به پیاده‌روی فضایی دیگری موکول کنند. مدیران مأموریت هنوز تصمیم نگرفتند که این کار را در پیاده‌روی فضایی 5 شهریور انجام دهند یا به زمان دیگری موکول کنند. این نخستین تجربه حضور سوفی آدنو در فضای خلأ بود و او را به نخستین زن و پنجمین شهروند فرانسوی تبدیل کرد که پیاده‌روی فضایی انجام داده است. این عملیات همچنین 282 پیاده‌روی فضایی در پشتیبانی از مونتاژ، نگهداری و ارتقای ایستگاه فضایی بین‌المللی بود. چگونه سلول‌های سرطانی از سیستم ایمنی مخفی می‌شوند؟ پژوهشگران کشف کردند سلول‌های سرطانی می‌توانند با ایجاد یک لایه متراکم از مولکول‌های قندی روی سطح خود از شناسایی و حمله سلول‌های سیستم ایمنی فرار کنند. این لایه که گلیکوکالیس نام دارد، مثل یک سپر محافظ عمل می‌کند و هر چه ضخیم‌تر باشد، تشخیص سلول سرطانی برای سیستم ایمنی دشوارتر می‌شود. پژوهشگران همچنین دریافتند شرایط اطراف تومور از جمله سفتی بافت و میزان مواد مغذی در شکل گیری این پوشش نقش دارند و بالا بودن قند خون نیز در شرایط خاص میتواند ضخامت این لایه محافظ را افزایش دهد. در این مطالعه نقش پروتئینی به نام فاکتور شوک حرارتی 1 یا HSF1 هم مشخص شد. پروتئینی که به سلولها کمک میکند در برابر شرایط سخت محیطی سازگار شوند. پژوهشگران دریافتند HSF1 در سلولهای سرطانی در شکل گیری و ضخیم شدن این پوشش قندی نقش دارند و به همین دلیل میتواند در آینده یکی از اهداف احتمالی برای مقابله با این سازوکار دفاعی سلولهای سرطانی باشد. محققان امیدوارند با هدف قرار دادن این پروتئین یا از بین بردن پوشش قندی، سلولهای سرطانی دوباره برای سیستم ایمنی قابل شناسایی شوند. رویکردی که میتواند در آینده به بهبود ایمنی درمانی سرطان و مقابله با گسترش سرطان در بدن کمک کند.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف شده 8 مگاهرتز. اخبار رو مرور کردیم و آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
امروز میخوایم به نقش ابن سینا و کتاب قانون ابن سینا در شگیری پزشکی مدرن و پزشکی امروزی بپردازیم. گفتگو میخوام بکنم با آقای دکتر حسام الدین ریاحی، پزشک و متخصص اخلاق پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیوم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو جوان. خیلی خوشحالم که این توفیق رو دارم از طریق این برنامه رادیویی با شنوندگان شما ارتباطی برقرار بکنم و اگر اجازه بدین در آغاز یک گرامی داشتی داشته باشیم روز پزشک رو.
حتما.
با این تعبیر که در واقعش تولد بوعلی سینا یا بخشی از زندگی او اگر مبنای تقدیر از پزشکان باشه، مبنای معناداری است. حدود 1045 سال از تولد ابن سینا می‌گذرد. اگر فرض رو بر این بذاریم که روز تولد منطبق بر این تاریخ بوده، می‌بینیم که در این 1045 سال از تولد این آدم چقدر تأثیرات گسترده‌ای در جهان علم از ایشون باقی مانده و نام ایران رو پرآوازه که در جهان. امیدوارم پزشکان امروزی هم تأثیر بکنن به شخصیت ابن سینا و سعی کنن در وجوه مختلف اخلاقی، علمی و اجتماعی مسئولیت پذیر باشن.
انشالله که همینطور باشه. حالا اشاره کردین به هولوش 1000 سال پیش، 370 تا 428 هجری قمری ایشون زندگی کردن. یکی از برجسترین پزشکان حالا در دوران خودشون و تا چند قرن هم بعد از دوره خودشون به حساب میان. آقای دکتر ریاحی، حالا ما میخوام درباره ابن سینا صحبت بکنیم. اون چیزی که دونید، با این سوال میخوام بحث رو آغاز بکنم. از نظر شما مهمترین ویژگی یا دستاوردی یا اون مشخصه‌ای که ابن سینا داشته و ایشون رو از سایر پزشکان در دوران خودش و حتی تا چندین قرن بعد از خودش متمایز کرده چی هستش؟
به طور طبیعی اگر بخوام خدمت شما یه پاسخ جامع بدم، باید بگم انسان بخشی از ظرفیت‌ها و استعدادهاش خداداده.
بله،
همون چیزی که در زبان انگلیسی امروز هم از معادل گیفتد برای فرد استفاده میکنن، یعنی فردی که یه استعداد خدادادی داره.
بله.
تخمین هایی که روانشناسان میزنن از بابت مطالعه زندگی، اقوال و آثار باقی مانده از افراد نشون میده که برخی از دانشمندان در طول تاریخ به طور خداداد از ذریب هوشی IQ بالاتری برخوردار بودن.
بله.
اولین ویژگی ممتاز ابن سینا شاید همین ذریب هوشی بوده. دومین ویژگی در واقع دیگه برمیگرده به علاوه بر ذات و طبیعت فرد، به محیطی که درش رشد یافته.
بله.
طبیعتاً محیطی که ابن سینا در او رشد کرد از ابتدای تولد تا سالهایی که تبدیل شد به بهترین پزشک درباره سامانی، محیطی بوده که صرفاً او رو هدایت می‌کرده به سمت آموختن. یک شخصیت بسیار کنجکاو، در حال آموختن دائمی و شائق به جهت همه علوم. اینطوری میگن که همه چیز دانه ابن سینا، چون نه تنها در پزشکی بلکه در فلسفه هم تأثیر زیادی رو متأخرین گذاشته و البته شاعر بوده، اخترشناس بوده، فیزیکدان بوده به نوعی و تا موسیقیدان. این ابعاد مختلف نشون میده تمام لحظات زندگیش رو با اون استعداد ذاتی صرف آموختن و خلاقیت حاصل از اون آموختن کرده. آنچه ازش باقی مونده یک میراث خوبی برای دوره خودش و یک میراث ماندگاری برای دوره‌های بعد بوده. گرچه اگر بخوایم در واقع در بستر تاریخ ببینیم، دوره ابن سینا گذشته و طب سینوی که حالا الان ازش یاد میشه، چه با اون رویکرد طب مزاجی که از جالینوس و بقراط گرفته بوده، بله، چه با نگاه وارد کردن آزمایش‌ها و تجربیاتی که ایشون به طب در واقع افسوده، الان بخش از تاریخ طب هست و تأثیری در درمان‌های نوین ما چندان نداره. اما میشه گفت که ابن سینا به واسطه حجم کارش، تأثیرگذاریش، استعداد و نبوغ خاصش توسط خیلی از انسان‌ها در قرون بعدی تحسین شده و بی‌نظیر خوانده شده و برخی هم میگن که تأثیرگذارترین دانشمند جهان بوده، ولی قطعا نام‌آورترین دانشمند ایرانی است به جهت اینکه حداقل در دو حوزه فلسفه و طب آثار بسیار متعددی ازش باقی مونده که رو افراد بعد از او واقعا یک موج در واقع تفکر نوین رو پدید آورد.
دکتر ریایی، شما اشاره به این کردید که دوره اون طب سینوی که حالا ابن سینا یه رشدی هم داده، اون رو ارتقای هم داده که مبتنی بر شواهد میاد میکنه، تو حالا دربارش صحبت خواهیم کرد، تا حد زیادی گذشته، ولی ما هنوز میبینیم در عصر حاضر شاید مثلا بیش از چند دهه قبل، منی که مثلا الان 41 سالم هست نگاه میکنم، چیزی به اسم طب سنتی، طب ایرانی اسلامی که حالا اسامی مختلف هم براش گذاشته میشه و محل اختلاف هم هست بعضن که آیا طب اسلامی باید بگیم، طب ایرانی باید بگیم، نگاه میکنه مثلا نسبت به چند دهه اخیر به نظر میاد خیلی رایج‌تر و شایع‌تر اتفاقا داره شده تو جامعه. و از یه طرف یه عده میگن که اگر خود ابن سینا الان بود پزشکی مدرن، طب مدرن اعتماد میکرد، چون اون طب اگر اسمشو همون طب سنتی مثلا بذاریم، طب مدرن دور خودش بوده.
درست.
و الانی که طب مدرن حالا اینقدر رشد کرده، مبتنی بر شواهد، مبتنی بر آزمایش شده، قطعا اگر ابن سینا بود خودش دیگه نمیرفت الان اینقدر داروهای گیاهی بخواد بگیره، از عطاری بخواد کمک بگیره، و میواد به پزشکان مدرن اعتماد میکرد. نظر شما رو خواهد در این خصوص بدونم.
یاد اون مصرع کوتاه افتادم که میگه لیک ای جان در اگر نتفانش هست. من فکر میکنم پرستش شخصیت‌های تاریخی، حالا اگر حتی در حد ابن سینا تاثیرگذار باشن، خودش سرآغاز یه نوع داوری‌های غلط و زاویه‌گیری نسبت به واقعیت‌های روزگار ماست. قطعاً ابن سینا شخصیت بی‌نظیری بوده به لحاظ علمی و تاریخی، ولی اینکه ما تصور کنیم که حالا اگر او امروز بود چگونه قضاوت می‌کرد، یک کمی شایبه پرستش رو در واقع بیش از حد تحت تاثیر قرار گرفتن داره. واقعش اینه که هر آدمی در بستر تاریخ خودش معنی پیدا می‌کنه. شاید با اون نگاه و استعداد و ظرفیت‌هایی که ابن سینا در اون مقطع داشت، اگه در این تاریخ و در این دوره و زمانه بود، انقدر نمیتونست مؤثر باشه. فراموش نکنیم که ابن سینا در زمانی شروع کرد به رشد و بالندگی که سرزمین در واقع بخارا که محل تولد او بود، تا جای دیگری از ایران به سمت غرب حرکت کرد، تا همدان که در واقع مدفن او هست،
بله،
همه بستر علم بوده.
بله.
حالا اگه اون آدم با اون استعداد و اون ظرفیت خانوادگی الان در افغانستان یا تاجیکستان میخوام بگم مشابهش زور کنه،
بله،
میتونه برسه به جایی. یعنی اون بستری که اونو پرورش داد یه بستر تاریخی بود. اما پاسخ سوال شما، میخوام عمدن اینو بگم که دقت بکنید به بسترهای تاریخی. ابن سینا در زمان خودش خیلی خوب درخشیده. شاید الان دانشمندان معاصر ما در جاهایی که مهد علم به حساب میاد، اگر از یک کودکی خوب با استعداد درخشان شروع بکنن، برسن به جاهایی که به اندازه او تاثیرگذار باشن. شاید بخوام اگه مقایسه بکنم، کسانی که تو فیزیک نظریاتی میدن مثل نظریه اینشتین، نسبیت عام، نسبیت خاص، اگه تو اروپا نبودن انقدر تاثیرگذار نبودن، یا اگه به امریکا مهاجرت نمی‌کردن انقدر شناخته نمی‌شدن. یعنی اینا همش بستر تاریخی داره. و راجب این که طب حالا مشخصاً، چون من رشته اولی که خوندم پزشکی است و بعد به سمت علوم انسانی و اخلاق پزشکی حرکت کردم، باید بگم طب الان از یک پارادایم یا یک نوع الگوی تفکری پیروی میکنه که پارادایم مبتنی بر تجربه است. اشاره قشنگی تو صحبتاتون داشتون به طب مبتنی بر شواهد، ما بهش میگیم evidence-based medicine. دقیقاً، شما به خوبی آشنایی دارید. خب این پارادایم به نوعی تولدش توسط دانشمندان معاصر ابن سینا، شاید استادان او مثل ابوسهل مسیحی و یا شاید هم در دوره قبل از او وجود داشته، ولی تکامل یافتنش به واسطه نگاه به علائم، نشانه ها، معاینات و آزمایشات توسط ابن سینا واقعا یک تکامل قابل توجهیه به واسطه آثار متعددی که از خودش به جا گذاشته، از جمله کتاب قانون در طب. این باعث شده که بذر طب تجربی و اویدنس بیسد مدیسن ما اونجا کاشته بشه. ولی در زمان ابن سینا فلسفه‌ای که بر طب حاکم بود یه فلسفه‌ای بود که برای جهان یه مدبر و خالقی قائل بود.
بله.
و خب طبیعتاً به موازات نگاه طبی اون می‌بینیم که در نگاه فلسفیش فلسفه مشائی رو داره و نگاه می‌کنیم که یک انسان متدینی است که حتی در هنگام مطالعات وقتی به موانعی برمیخوره احساس میکنه دیگه اون دل و دماغ همیشگی رو نداره برای آموختن، دو رکعت نماز میخونه، توسل میکنه و علاقمنده که از ظرفیت های معنوی و اتصال خودش به جهان ماورا و غیر ملموس و غیر محسوس به جهان غیب استفاده بکنه. اینا تو طب امروز وجود نداره.
بنابراین
مطمئنم اگه ابن سینا، حالا اینطوری بخوام جمع بندیش بکنم، امروز بود، انسانی بود با نگاه های معنوی. الان هم تو انسان های معاصر ما فرانسیس کالینز رو بذارید نام ببرم مشخصا که حتما شما میشناسید، پزشک و ژنتیسیستی که پروژه هیومن جینوم پروژکت یا پروژه کد گشایی انسان ها در عصر ما رو، بله جنوم انسانی رو در عصر ما اومد استارت زد. در زمانی که کار شروع کرد یه انسان بی خدا بود، وقتی کار تموم شد خیلی تغییر کرده بود نگاهش به جهان آفرینش و اون کتاب معروف نامه از طرف خداوند رو نوشت که این جنوم انسانی نمیتونه فقط حاصل اتفاقات باشه و این کدهای ژنتیکی پیچیده که در اون وجود داره. این تغییر نگاه ها رخ میده. ما در دوران خودمون هم انسان هایی داریم که قائل به یک هوش و در واقع اراده والاتر از انسان هستن و یه انسان هایی که قائل به این نیستن که ما اون رو میشناسیم و نسبت به اون موضع ندانم گرا رو میگیرن. من باورم اینه که اگه ابن سینا الان بود یه انسان متدینی بود، اگر به طب مدرن اعتقاد داشت قطعا انکار نمیکرد ظرفیت هایی که در طب سنتی وجود داره. و اگر اجازه بدین فقط یک جمله رو اضافه بکنم، طب سنتی که ما امروز داریم و بهش طب ایرانی میگن همون مبنایی رو داره که در زمان ابن سینا و قبل از او بقراط داشته، مزاج ها درش مبنای تصمیم گیرید و قائل به این هستن که هیچ دو انسانی شبیه هم نیستن. پس چون هیچ دو انسانی به لحاظ مزاجی کاملا منطبق نیستن، داروهای یکسان ما نمیتونیم بهشون بدیم، داروها متفاوت بر اساس مزاجشونه. جالبه طب نوین رسیده به منطقه‌ای که الان بهش میگن individualized medicine یا طب شخصی شده. یعنی فهمیدیم که علت اینکه استامینوفن یا هر داروی دیگری روی من و شما تأثیرات متفاوت داره به واسطه اینه که من و شما یکسان نیست ویژگی های و کد های ژنتیکیمون. پس بنابراین یه جور بازگشت داره تو طب مدرن.
حرکت سوالم همین دقیقاً بود. آیا واقعاً چون یه زمانی طرفداران طب مدرن در نقد یا رد حتی طب سنتی میگفتن آقا اصلا مزاج یعنی چی؟ مزاج نشون من بدین، این اخلاط چهارگانه کو نشون بدین. من به عنوان فیزیکانده میدانم که بعضی چیزها رو نمیشه نشون داد، نمیشه دید. بله چیزی به اسم نیرو رو چون نمیتونید نیرو رو نشون بدید. ولی از اون ورم مثلا خب نگاه میکنم میگم خب اون فرد طب مدرن خونده، دانشگاه سالها تحصیل کرده، وقتی میگن آقا چیزی به اسم مزاج وجود نداره، دلایل دیگه‌ای برای بیماری‌ها منشأ بیماری در هر فرد میتونه باشه، خب حتما اون سمت دارن راست میگن. از این ور به قول شما پزشکی مبتنی بر فرد الان رایج شده در دنیا و گفته میشه که حتی دارن از هوش مصنوعی کمک میگیرن با تهیه نقشه ژنوم هر فرد و با توجه به ساختار منحصر میکروبیوم بدن هر فرد پزشکی مبتنی بر خودمون فرد رو بایستی لحاظ کرد. من حالا میخوام مقدار دوباره برگردم به اون چیزی که پزشکی مدرن رو متمایز میکنه از طب سنتی یا ایرانی. ما میدونیم که پزشکی مبتنی بر شواهد وقتی رایج شد یه جهشی صورت گرفت در طب. از سوی دیگه وقتی آزمایش های کلینیکال وقتی رایج شد باز خیلی اعتماد به داروها رو بیشتر کرد. آزمایش هایی که روی افراد انجام شد، آزمایش های اصطلاحاً به قول شما متخصصان دو سوکوری که انجام میشه که هر گونه سوگیری بخواد از بین بره، دابل بلایندد کلینیکال ترایال شما میفرمایید،
بله پژوهش های کارآزمایی بالینی
که من دوست دارم از زبان شما اصلا توضیح داده بشه که این کارادمایی های بالینی اصلا دو سکور چجوری هسته؟ چون خیلی وقتا ما در برنامه رادیو به شنونده ها این دلایل رو میگیم، میگن که حالا شما مگه پزشکی که داری این دلیل رو میاری؟ یه پزشک بگه باز حالا ما میتونیم بپذیریم، بهتره بگم شما توضیح بدید که چرا این پزشکی مبتنی بر شواهد، چرا این آزمایش های به قول معروف کلینیکال اینقدر میتونه به ما در واقع قوت قلب بده و میتونه به ما بگه آقا باید اعتماد کرد به طب مدرن؟
به طب مدرن به عنوان یک ظرفیتی که تمام دانش بشر و هوش بشر درش در واقع خلاصه میشه به جهت کمک به بیمار، میشه اعتماد کرد. ولی به عنوان اینکه اثر معجزه آسا داشته باشه، نه، به طب مدرن و نه به هیچ پدیده بشری دیگه‌ای که در حوزه فیزیک شما میتونید اندازه گیری بکنید نمیتونید اعتماد کامل داشته باشید. تمام این پدیده‌ها ممکنه در شرایط خاصی از اون قوانینی که تابعش بودن خارج بشن. بنابراین این نکته ظریفیه که ما اعتمادمون به پدیده‌ها تابع در واقع یک زیربنای فکری درست‌تری باشه. طب مدرن، طب سنتی که ما در ایران داریم و طب اخلاقی مزاجی است، یا طبی که در چین مرسومه بر اساس در واقع روند جریان انرژی در بدن انسان و در کیهان و هستی، طب آیورودایی که بیشتر به زمین و اینها توجه داره، دارند، همه اینها یه هدف بیشتر نداره. تمام مکاتبه طبی، حتی من میخوام یکم جدیدترم برم سراغ این چیزی که 150 سال از فکر میکنم فردریک هانمان شروع شده، اگه اسمش رو درست بگم، که اومد در واقع همتا همشکل درمانی یا هومیوپاتی رو مرسوم کرد. همه اینها هدفشون کمک به بیماره و هر انسانی که به عنوان بیمار به طبیب مراجعه میکنه یه سلسله علائم داره. سادش بکنیم، این سلسله علائم میتونه حاکی از در واقع یک به هم خوردن در تعادل طبیعی بدن او باشه. پزشک وقتی میخواد اینا رو آنالیز بکنه و علت به هم خوردن تعادل رو پیدا بکنه و سراغ اون بره، چه با روی کرده در واقع درمان به زد که اونو مهار بکنه، چه با روی کرده حالا هومیوپاتی که میگه به نوعی باید اینو دوباره به تعادل برگردونه. هدفش اینه که اگر مثلا حالا تو طب سنتی میگن سردی مزاجی حاصل شده، من بیام برعکس گرمی مزاج رو غالب بکنم تا او درمان بشه. تو طب جدید میگیم اگر افزایش فشار خون حاصل شده یک کمی عروق و گشاد بکنم تا جریان خون آسان‌تر بشه و فشار خون بیاد پایین‌تر. اگر احتمالاً مثلا در قلب من پمپاش به خوبی صورت نمیگیره و یه هارت فیلر یا نارسایی خروجی پمپ قلب رخ داده و فرد دیگه پلار میره بالا به هن و هن میفته، بیام یه چیزی به بدن این فرد بدم که پمپ قلبش بهتر بزنه. دقت بکنیم که اینا همه تابع همون عوامل فیزیکی است که شما بهتر از من اینها رو مسلط هستید. یعنی ما درمان به زد میکنیم، از این جهت شبیه طب به اسم مزاجی اخلاقی هستیم، ولی اومدیم اون عوامل فیزیک رو بیشتر شناختیم. دانش بشر بعد از نیوتن، بعد از دوره‌های مختلف عصر روشنگری و توسعه در واقع عصر صنعتی و اینا خیلی ریز شد تو بحث مکانیکال و فیزیک و طبیعتاً اینا همش رفت تو طب، گفتیم حاصل هوش بشر دیگه. بله. تا کمک بکنم به کسی که اون عدم تعادل رو داره، تنفس نداره، الان دیگه میان کاملا فیزیکی به موضوع نگاه میکنن، این فلوی هوایی که وارد بدنش میشه خارج میشه کجاش ایراد داره، ترکیب گازها ایراد داره، یا این فلو اون جایی که داره بر اساس قانون انتشار توی انتهای اون حبابچه‌های قفسه ریه با خون اکسیژن مبادله میکنه، اونجا به هم خورده. بنابراین میبینید که تمام اینها نهایتاً چکیده شده که به بشر کمک بکنه. حالا اگه شما از من بپرسید که مشخصا چه نقطه اینها به هم میرسن، به نظرم الان آروم آروم نشانه هاش داره دیده میشه که اون طب گذشته ای که ما بهش میگفتیم در واقع طب مزاجی اخلاقی و فلسفش این بود که دوتا آدم یکسان نیستن، از طریق ژنتیک داره میرسه به این موضوع که من اگه بخوام مطالعه بکنم، بذارید مثال بزنم، دوتا برادر دوقلوی همسان. بله. که در دو محیط رشد کردن، فقط به ژنتیکش نمیتونم تکیه بکنم، چون در طول روند رشد این آدم برخی از ژن‌ها ممکنه خاموش و روشن شده باشن. اپیژنتیک به زیبایی گفتید. پس بنابراین به نوعی باز رسیدیم به همون نقطه آغاز فلسفه، این که هیچ تو انسانی مزاجشون شبیه هم نیست، اما از تمام ظرفیت‌ها داریم استفاده می‌کنیم. الان دیگه بایوتکنولوژی و ژنتیک و اپیژنتیک و همین هایی که شما گفتید میاد در کنار دانش اطلاعات قرار میگیره و آنچه امروز میتونیم در واقع بگیم که کمکمون میکنه اعتماد بکنیم به طب مدرن اینه که به خوبی اطلاعات به کار میگیره. من وچه برجسته دانش پزشکی مدرن رو به کارگیری اطلاعات میدونم. پس اگه پزشکی باشه که از اطلاعات به خوبی استفاده بکنه، آزمایش ها رو به خوبی به کار بگیره و شناسنامه های در واقع مشخصات و پروفایل های فرد رو بهتر در اختیار داشته باشه، بهتر درمان میکنه. اگر در حوزه طب سنتی هم ما بتونیم ظرفیت هایی که وجود داشته به عنوان ترکیبات دارویی، مفردات گیاهی و اینها بیایم آنالیزش بکنیم، اطلاعات درونش رو باز تبدیل بکنیم به بیومولکول ها و اون بیومولکول ها رو وارد در واقع عرصه طبابت بکنیم، همون اتفاق رو شاید خواهیم بود که 300-400 سال گذشته افتاده دیگه. چگونه مثلا آنتیبیوتیک ها دیولپ شدن، چگونه اینا توسعه پیدا کردن، اومدن دیدن قارچ ها به طور اتفاقی با میکروب ها رقابت میکنن و برخی از قارچ ها محصولاتی تولید میکنن که میکروب ها رو از بین میبره. این شد سرآغاز اولین پادزیست ها یا آنتیبیوتیک هایی که امروزه دیگه دنیا رو نسل پنیسیلین سوم چهارمش هم گرفته و سایر ترکیباتی که تو طبیعت وجود داشت، ولی در زمان مثلا طب سنتی فقط به عنوان اون قارچ رو به عنوان یه مثلا ماده‌ای در حاشیه گیاه می‌دیدن یا یک ترکیب مثلا کپکی روی پوست درخت می‌دیدن، به درستی نمی‌دونستن که ماده مؤثرش چیه. اما فیزیک و شیمی و دانش‌های دقیق امروز ما کمکمون کرده بیومولکول‌ها رو استخراج بکنیم و آنالیز بکنیم. یه دعوایی هم هست بین طب سنتی و طب مدرن که اگر فرصت شد تو بخش بعدی بهش اشاره خواهم کرد که این دعوا چگونه قابل رفع و رجوع.
دقیقاً حتما بهش خواهیم پرداخت. یه فاصله بگیریم، بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و برنامه رادیو همچنان ادامه داره.
شما رادیوم را میشنوید. جواب معماهای ذهن شما در ماشین جواب.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. من سمیه نازنینی هستم و در ماشین جواب امروز همراه شما. تا حالا دقت کردین چرا وقتی یه نفر جلوی شما خمیازه میکشه چند لحظه بعد خودتونم خمیازه میکشین؟ اصلا چرا خمیازه باید مصری باشه؟ من خودم همین الان با گفتن کلمه خمیازه کشیدم و البته امیدوارم بتونم تا انتهای ماشین جواب با کمترین خمیازه جواب این سوال رو بهتون بدم. حالا بریم ببینیم مغز ما چرا این کار عجیب رو انجام میده. به این پدیده میگن خمیازه مصری. جالب اینجاست که برای سرایت خمیازه حتی لازم نیست کسی رو ببینید. گاهی شنیدن صدای خمیازه یا حتی فکر کردن به خمیازه یا گفتن کلمه خمیازه میتونه باعث بشه ناخودآگاه خمیازه بکشیم. اما پشت این رفتار ساده یه عالم ماجرای مغزی وجود داره. یکی از توضیحاتی که دانشمندان مطرح کردن به نورون‌های آینه‌ای مربوط میشه. نورون‌های آینه‌ای سلول‌های عصبی هستند که هنگام انجام بعضی حرکات و همچنین هنگام مشاهده همون حرکت در فرد دیگه فعال میشن. یعنی مغز ما گاهی با دیدن رفتار یک نفر الگوی اون رفتار رو در خودش فعال میکنه. پس وقتی یکی جلوی ما خمیازه میکشه ممکنه مغز ما هم اون الگو رو دریافت کنه و شبکه های مربوط به انجام این حرکت فعال بشن و نتیجه بله یک خمیازه از طرف ما. اما داستان فقط نورون های آینه ای نیستش، همدلی هم ممکنه در این ماجرا نقش داشته باشه. پژوهش ها نشون دادن که خمیازه مصری میتونه با میزان ارتباط اجتماعی و عاطفی افراد مرتبط باشه، چون مغز ما دائما رفتار آدم های اطرافمون رو بررسی میکنه، حالت چهره، حرکات و واکنش های اونها رو میبینه و خودش رو با شرایط اجتماعی هماهنگ میکنه. البته این نکته رو هم باید بدونیم که دانشمندان هنوز به طور کلی باور ندارن که همدلی یا نورون‌های آینه‌ای به تنهایی علت خمیازه مصری هستن. این پدیده احتمالاً نتیجه ترکیبی از سازوکارهای مغزی، اجتماعی و تنظیم هوشیاره. حتی خود خمیازه هم فقط نشونه خواب‌آلودگی نیست. یکی از نظریه‌های علمی اینه که خمیازه ممکنه در تنظیم هوشیاری و دمای مغز هم نقش داشته باشه. تا اینجا یه ماشین جواب خیلی هاتون حداقل یک بار خمیازه کشیدین و این یعنی مغزتون داره کار خودش رو انجام میده. و در انتها این نکته یادمون باشه که اگه کنار کسی نشستیم که خمیازه کشید و ما هم بلافاصله خمیازه کشیدیم، شاید مغزمون داره با مغز اون آدم هم قدم میشه.
خانم آقایان، وقت شما بخیر باشه. من احسان مهرجو هستم و شما در حال شنیدن برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. و به مناسبت روز بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک گفتگو میکنم با آقای دکتر ریاحی، متخصص پزشکی، اخلاق در پزشکی و حوزه هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر ریاحی، اشاره کردید که یه اختلافی هم هست بین طب سنتی و طب